له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مراسم نماز جمعه امروز تهران بود که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون شد به امامت آیت الله سید احمد خاتمی از مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. با رادیو معارف همراه باشید، روایت کتاب تقدیمتون میشه.
روایت کتاب بر اساس کتاب سلمان ما نوشته رضا کاشانی اسدی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سلمان ما در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که روزبه و دو غلام شبل برای فروختن بار خرما به بازار رفتن. موقع فروش خرماها روزبه از هر کی از سراغ پیامبر رو میگرفت تا اینکه مردی به اسم عبدالله به اون خبر داد که پیامبر اکرم به مدینه اومده و تو خونه ابو ایوب انصاری ساکن شده. روزبه از شنیدن این خبر خوشحال شد و از عبدالله اجازه گرفت گاهی به سراغ اون بره. و حالا ادامه روایت کتاب سلمان ما در قسمت 30. زن مشغول پختن نون بود که عبدالله خوشحال وارد خونه شد. معلوم بود خبر خوشی داره. زن خمیر رو به تنور چسبوند و گفت:
چه شده عبدالله؟ امروز تازه مسلمان داشتیم؟
داشتیم اما نه.
فرمانی رسیده؟
رسیده اما نه.
شوخیت گرفته عبدالله. کسبی یافته ای؟
یافتم اما نه.
زن نون داغ و تازه ای از تنور بیرون آورد و به سمت عبدالله گرفت.
بیا این هم مشتلق.
این شد یه چیزی.
خب حالا بگو ببینم چه شده.
راستش غلامی خرما فروش از اهالی فارس را دیدم که جویای پیامبر بود.
با شنیدن این حرف بی اختیار انبر از دست زن سر خورد و توی تنور افتاد.
نپرسیدی از کجای فارس است؟
قرار شد به اینجا بیاید. وقتی آمد خودت بپرس.
چه خبر خوبی.
چه شده؟ هنوز قبله آمالت را در فارس میجویی؟
از اینکه مردی از دیارم جویای پیامبر بوده خوشحالم. کاش او را با خود میآوردی خانه عبدالله.
هنوز حرف زن تمام نشده بود که بوی سوختگی توی فضا پیچید. زن به سمت تنور دوید و گفت:
وای نان سوخت عبدالله.
دلت نسوزد ام سلما.
سری به بازار بزن تا نماز وقت باقی است.
نگران نباش میآید. اگر نیامد فردا میرویم.
درنگ نکن مرد، بیا با هم به بازار برویم.
عبدالله و ام سلما از خونه بیرون رفتن و راه افتادن سمت بازار. روزبه خرماها را فروخته و در حال جمع کردن ترازو و سنگها بود. عبدالله و ام سلما به سمت اون رفتن. عبدالله همسرش ام سلما را معرفی کرد. مشغول صحبت بودند که شبل از راه رسید و از روزبه پرسید:
برا تمام شد روزبه؟
روزبه دست در شال کمرش کرد و کیسه ای پر از سکه بیرون آورد. شبل کیسه رو گرفت و با اشاره به عبدالله و زنش گفت:
دوستانت را معرفی نمی کنی روزبه؟
روزبه به عبدالله و ام سلمه اشاره کرد و گفت: این مرد دوست من عبدالله و این زن هم زوجش ام سلمه است. شبل رو کرد به عبدالله و ام سلمه و گفت:
من شبل هستم و این هم غلامم روزبه.
اگر کاری ندارید با عبدالله گشتی در شهر میزنم و زود بر میگردم.
اکنون خسته ای روزبه؟ باشد برای بعد.
نه خسته نیستم، فقط بدانید که مقدار اندکی خرما نزد من باقی مانده است.
نیازی به گفتن نداشت، برای خودت باشد.
پس بروم؟
زودتر میگفتی کسی را همراهت میفرستادم.
نیازی نیست، راه را بلدم، زود بر میگردم.
باشد باشد، در باغ میمانم تا بازگردی.
روزبه، عبدالله و ام سلمه از بازار بیرون رفتن. توی راه ام سلمه رو کرد به روزبه و گفت:
ظاهراً برای صاحبت غلامی ارزشمند و عزیز هستی که اینگونه نگرانت است.
حکایتش طولانی است. روزبه ماجراهای زندگیشو برای عبدالله و ام سلمه تعریف کرد و گفت که پدر و مادر و شهرش رو رها کرده و سالها برای پیدا کردن گم شدش سختی های زیادی کشیده. هر سه تو کوچه های مدینه قدم می زدن و پیش می رفتند که به جوی آبی رسیدند. عده‌ای کنار جو نشسته و دست و صورتشون رو می شستند. روزبه رو کرد به عبدالله و پرسید: جناب عبدالله، اینان چه می کنند؟
وضو می گیرند.
وضو؟
آری وضو. مسلمانان قبل از نماز و نیایش با خدا وضو می گیرند.
یک دفعه صدای دلنشینی از دور شنیده شد. روزبه محو اون صدا شده بود.
صدای بلال است، اذان میگوید.
اذان؟ مردم با شنیدن صدای اذان به سمت مسجد رفتند. این مردم با این عجله کجا میروند؟
آنان وقتی صدای اذان را میشنوند برای خواندن نماز به مسجد میروند.
نماز، مسجد. مسجد دیگر کجاست؟
آنجاست.
روزبه مات و مبهوت به مسجد نگاه کرد و پرسید: ظرفی همراهتان نیست؟ ام سلمه از دوبره همراهش کاسه سفالین بیرون آورد و به روزبه داد. روزبه مقداری خرما تو کاسه گذاشت، بعد کنار جوی آبی نشست و مشغول شستن خرماها شد که پیامبر اکرم وارد مسجد شدند. روزبه چشم از حضرت بر نمی داشت، محو اون بزرگوار شده بود. کمی که گذشت روزبه وارد مسجد شد و منتظر موند نماز تمام بشه. بعد از نماز کاسه خرماها رو به عبدالله داد و گفت: نزد پیامبر برو و بگو غریبه ای این کاسه خرما را هدیه آورده.
بیا با هم برویم روزبه، رسول خدا بی تکلف است.
با شنیدن این حرف چشم روزبه از خوشحالی برق زد و همراه عبدالله به سمت پیامبر اکرم رفت. عبدالله ظرف خرما رو مقابل حضرت گذاشت و سلام کرد. پیامبر اکرم جواب سلام اونو دادن. عبدالله به روزبه اشاره کرد و گفت:
ای رسول خدا، این ظرف خرما هدیه این غلام است.
پیامبر اکرم لبخندی زدند و بعد خرمایی برداشتند و در دهان مبارکشون گذاشتند. روزبه که خوشحال بود خوشحالتر هم شد. نمازگزاران به سمت پیامبر اکرم اومدند و با اون حضرت دست دادند. لباس حضرت لحظه ای از شونه اون بزرگوار کنار رفت و مهر نبوت بین دو کتف حضرت آشکار شد. روزبه روی زمین زانو زد و گفت: ای رسول خدا، سالها به دنبال گم شده ای بودم که امروز یافتمش. میخواهم مسلمان شوم. حضرت شهادتین رو به روزبه یاد دادند. روزبه در حالی که عشق در چشمانش حلقه زده بود گفت: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدم رسول الله. روزبه از شدت هیجان سرخ شده بود. کمی که گذشت روزبه و عبدالله از مسجد بیرون رفتند. شاید دیگر نتوانم به مسجد بیایم عبدالله، صاحبم یهودی است، مانع می شود. اگر توانستی به سراغم بیا.
یهود بنی قریظه از سرسخت ترین مخالفان رسول خدا هستند. محل زندگیت کجاست؟
در نخلستان شبل زندگی می کنم، آن سوی سراهی قبا. شبها بر بام می خوابم.
به سراغت می آیم روزبه، خیلی زود.
نزدیک غروب بود. روزبه حس و حال عجیبی داشت. وقتی به نخلستان رسید، شبل رو کرد به اونو پرسید:
چرا سرگشته ای روزبه؟ کجا رفته بودی؟
در شهر گشتی زدم آمدم.
دیگر تنها نمی روی. در مدت نبودنت بسیار بر من سخت گذشت. اگر خواستی باز هم بروی با هم می رویم.
غلامان شبل نشسته بودن و نون و خرما می خوردن. روزبه کنار جوی آب نشست و دست و صورتش رو شست. بعد به سمت اونا رفت و گفت:
دلم برایتان تنگ شده بود.
همه لبخند زدن، حتی جزو. روزبه کنار اونا نشست و مشغول خوردن نون و خرما شد. مجنی همینطور که نون و خرما می خورد چشمکی زد و گفت:
روزبه، شنیدم امروز کسب و کار همه را تعطیل کرده بودی.
روزبه خندید. این بار بد پرسید:
فردا هم می روی؟
دیگر خرمایی نمانده که بفروشد. تا بار کجا بودی روزبه؟
این چه پرسشیست جزو؟ در کوچه بازار گشتی زدم و بازگشتم.
خب چه یافتی؟
آنچه دنبالش بودم.
بی خود دل خوش نباش روزبه، به آسانی کنیز به غلامی چون تو نمیدم.
کنیز کجا بود؟ به دنبال گم شده ای بودم که نبودنش آزارم میداد.
پس درست گفتم.
این بار مجنی با لحن دوستانه گفت:
کنیز نیست، قضا هم نیست. بگو دیگر، جانمان به لب رسید. حتما لباسی برای خودت خریدی.
همین لباس برایم کافی است مجنی. گمشده من حقیقتی است که همه به آن نیازمندند و غلامان و کنیزان دربند بیش از دیگران به آن محتاجند. حقیقتی که کلید همه قفل هاست.
با شنیدن این حرف، مجنی، بد و جزو سه غلام شبل توی فکر فرو رفتند. روزبه کمی از اونا فاصله گرفت و کنار جوی آب نشست. مجنی به سمت اون رفت و گفت:
چی شده روزبه؟ بگو دیگر.
به سخنانم خوب فکر کن مجنی. اگر تو هم به گمشده من احساس نیاز پیدا کردی، بدان که او بسیار نزدیک است، از سایه خودت هم نزدیکتر.
مجنی سر تکون داد و رفت. روزبه بیقرار بود، از نردبان بالا و روی بام رفت. بعد به سجده افتاد و گفت:
خدایا سپاس که مرا به حقیقت راهنمایی کردی. اینک باید در اقیانوس لطف و مهر تو غوطه ور شوم و از آلودگی ها پاک گردم. تو خود می دانی که گرفتاری من از این پایبند آهنی نیست. کمکم کن تا از آخرین پابند زندگی خیش رها شوم.
روزبه در حال راز و نیاز با خدا بود که تکه کلوخی روی بام افتاد. عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب سلمان ما، خدا نگهدار.
صدایی ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شنیدم کوه و صحرا باغ و بستان می شود فردا. زمین در چشم ما مردم گلستان می شود فردا.
بوستان، گذری بر حکایت‌ها و اندرزهای بوستان سعدی.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم، خاری بود ز بیم فراقت بدیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، روز و روزگارتان بخیر. در یک جمعه دیگر با برنامه بوستان چند دقیقه همراه شما هستیم. پس از پایان تحصیلات در نظامیه بغداد که قصب میان روزگار بود، مصلح الدین سعدی شیرازی شغل واعظی را پیشه کرد و برای خطابه و ارشاد مردم سفرهای دور و درازی را آغاز نمود. سفرهایی از شهرهای مختلف سرزمین شام گرفته تا آسیای صغیر. بدون شک این سفرها در جهانبینی و کمال شیخ اجل تأثیر بسزایی داشت. در برنامه امروز بوستان، حکایت 14 از باب 3 این کتاب ارزشمند را با هم مرور می‌کنیم. حجت الاسلام بر مسلمین استاد محدثی ضمن خوانش ابیاتی از این مجموعه درباره توکل و توجه تام به معبود و معشوق حقیقی از نگاه سعدی نکاتی بیان می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. حکایت 14 از باب 3 رو تقدیم حضورتون میکنم. قضا را من و پیری از فاریاب رسیدیم در خاک مغرب به آب. فاریاب شهری در خراسان قدیم بوده. مغرب هم کشور مراکش است در غرب آفریقا. سعدی میگه من با پیری از اهل فاریاب در سفر مغرب به آب رسیدیم، حالا یا آب دریا یا آب یک رود که میبایست ازش با قایق بگذرن. مسافر رو با یک پولی که میگرفتند عبور میدادن به اون سمت آب. من پول دادم و سوار کشتی شدم، ولی رفیقم چون پولی نداشت ماند. مرا یک درم بود، برداشتند به کشتی و درویش بگذاشتند. ملاها و کشتیبانها کشتی رو حرکت دادن. ناخدای کشتی هم که از خدا نمی ترسید رفیق ما رو جا گذاشت، ولی من خیلی ناراحت شدم که دوست و همسفرم رو سوار نکردن. مرا گریه آمد ز تیمار جفت، بران گریه قهقه بخندید و گفت مخور غم برای من ای پر خرد، مرا آن کس آورد که کشتی برد. به قول معروف من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطنم. رفیقش گفت که قصه منو نخور، اون خدایی که کشتی رو میبره مرا هم میاره و میرسونه. اینا از هم جدا شدند. آن پیر فاریابی سجاده و گلیمش رو روی آب انداخت بدون آنکه در آب فرو بره. من نفهمیدم خواب دارم میبینم یا خیالاتی شدم. اون شب در طول سفر خوابم نبرد، من مدهوش بودم. صبح که به مقصد رسیدیم دیدم او هم آمده، ولی با چه وسیله‌ای؟ تو لنگی به چوب آمدی، من به پای. تو را کشتی آورد و ما را خدای. چرا اهل دعوی به دین نگروند که ابدال در آب و آتش روند؟ یعنی چرا مدعی‌ها قبول نمی‌کنن که ابدال، یعنی اون انسان‌های کامل و عارف که در هر زمانی وجود دارند، اینا در آب و آتش میرند و نخیس میشن نه میسوزن، خدا پشتیبانشونه، به مقصد میرسونه اونها رو. مثل طفل که فرزند خردسال نمیدونه که آتش چیه، سوزاندن چیه، ممکنه به طرف آتش بره، ولی چون مادرش او رو نگاهدار هست و محبت داره، مادر نمیذاره، مهر مادری نگهبان اوست و او رو از خطر حفظ میکنه تا اینکه رشد کنه و بزرگ بشه. نه طفلی که از آتش ندارد خبر، نگه داردش مادر مهرور. پس آنان که در وجد مستغرقند، شب و روز در عین حفظ حقند. به قول شاعر، گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد. سعدی به نمونه هایی از حفاظت الهی نسبت به اولیاء خودش اشاره میکنه. یکی ابراهیمه علیه السلام که در دل آتش افکندند، ولی به امر خدا آتش برای او تبدیل به گلستان شد. یکی موسای کلیم است که مادرش او را در صندوقی گذاشت و به رود افکند، ولی خدا او را حفظ کرد و در نهایت هم از رود نیل عبورش داد و فرعونیان غرق شدند. نگه دارد از تاب آتش خلیل، چو تابوت موساز غرقاب نیل، چو کودک به دست شناور برست، نترسد وگر دجله پهناور است. تو بر روی دریا قدم چون زنی، چون مردان که بر خشک تردامنی. تو که در خشکی دامن تر میشه، چه انتظاری داری که در دریا بر روی آب راه بری؟ ره عقل جز پیش در پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. این حقایق رو با چه کسانی میشه مطرح کرد؟ این که بگوییم جز خدا هیچ چیز نیست، هر چه هست خداست، اهل قیاس و ظاهربین میگویند که پس آسمان و زمین چیستند؟ بنی آدم و دام و دد کیستند؟ پسندیده پرسیدی ای هوشمند، بگویم گراید جوابت پسند. که هامون و دریا و کوه و فلک، پری آدمیزاد و دیو و ملک، همه هرچه هستند از آن کمترند، که با هستیش نام هستی برند. عظیم است پیش تو دریا به موج، بلند است خورشید تابان به اوج. ولی اهل صورت و افراد ظاهربین از کجا میتونن پی ببرند به این حقیقت که اهل دل و اهل معنا در ملک خدا و در ملک خدا هستند؟ که گر آفتاب است یک ذره نیست، وگر هفت دریاست یک قطره نیست. چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد. یعنی همه عالم قلمرو به ولایت الهیه، همه هستی به یک فرمان او پدید آمدن. وقتی خدا جلوه بکنه، در مقابل تجلی او هر چیز از جلوه می افته. با یک فرمان او آتش برافروخته برای ابراهیم خلیل گلستان میشه. با امر او سپاه ابرهه که به کعبه حمله کرده بودند با طیر ابابیل نابود میشن. قوم عاد و ثمود نابود شدند. طوفان شن به امر الهی نیروهای آمریکایی رو در صحرای طبس از بین برد. پس نتیجه این که دل به کسی باید سپرد که همه جهان در قبضه قدرت و اختیار اوست.
در برنامه امروز بوستان، سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی را شنیدیم. ایشان ضمن خوانش حکایت 14 از باب 3 بوستان درباره لزوم توجه و توکل به معبود حقیقی مطالبی بیان کردند و نمونه هایی از محافظت الهی در مورد اولیای خدا ذکر نمودند. تا برنامه آینده در پناه خدا باشید.
از حسن خلق رتبه امت زیاده نیست،
دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
از حسن خلق رتبه امت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
ظهرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. از اینکه با برنامه‌های رادیو معارف همراهمون بودید بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما. بنده حسن ایدرزاده گوینده این نوبت کاری افتخار داشتم از 6 بامداد در خدمتتون باشم، در کنار دوستانم آقایان اکبر طالبی نیا تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش. انشالله افتخار بدید همچنان با برنامه‌های رادیو معارف همراه باشید و بمونید تا لحظاتی دیگه برای بیداری رو خواهید شنید. سخنان استاد رحیم‌پور از قدیست و پس از اون هم برگزیده از بیانات رهبر معظم انقلاب در برنامه پیام ولایت تقدیمتون خواهد شد. ضمن التماس دعا از شما عزیزان دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید.
Oh, 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 oh.
این پسرم اینجا هست که
مهم توتعها این شایع سازی هایی که الان متعارف است. باید ملت ما با بیداری این توتعها را خونسا کنند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران و برادران عزیز. خدا را سپاسگزاریم که در حرم مطهر ایشون، در محضر ایشون، بعضی از فرمایشات ایشان رو با دوستان به گفتگو میگذاریم. فرمودن این بحث اسلام ناب اتفاقا بلکه دقیقا ترجمه تعبیری است که در عیون اخبار رضا هست. اصل این نامه از رضا رو دوستان در جلد 2 عیون باب 35 میتونن ملاحظه بفرمان. باب 35 18 تا حدیث داره، اولینش همین حدیثه. حدیث فوق‌العاده مهم است، مشهور به محض الاسلام هست، یعنی اسلام محض، یعنی اسلام ناب، اسلام خالص. اصل مسئله اینه که مأمون که به نام حاکمیت و خلافت اسلامی قدرت اول جهان هست، قدرت اول سیاسی، اقتصادی، علمی جهان در اون دوران جهان اسلامه. مأمون اتفاقا بین خلفاء بنی عباس بر اساس ادعا و اظهاراتش و تظاهراتی که میکرد نزدیکترین شاید خلیفه عباسی به مکتب مذهب اهل بیت خودشونشون میداد. به لحاظ کلامی جزء معتزله بود، عقل گرایان اهل سنت. به لحاظ باز کلامی و تاریخی اینها خودشون رو علوی میدانستند، محب اهل بیت و حتی تا ادعای تشیع. ادعاشون هم این بود برای یارگیری بین مردم که ما برخلاف بنی امیه که اونا سرنگون شدند و هر جا اونا رو پیدا کردیم ما اموی ها رو مجازات کردیم، حق حق اهل بیت پیغمبره. اما خودشون بعد بنی عباس بزرگترین جنایت ها رو در حق اهل بیت کردن. بین همه اینا زیرکترین و پیچیده ترین خلیفه و حاکم مأمونه. مأمون، شخصیت مأمون مستقلن باید مطالعه بشه. واقعا بعد از شهادت حضرت رضا ایشون مجلس عزای بزرگی برای حضرت امام رضا گرفت و گفت اگر قتلی بوده من قاتلش رو پیدا خواهیم کرد و مجازات میکنیم، اگرم که نبوده که هیچ. تظاهر میکرد که من اعلام کردم علی ابن موسی رضا و اهل بیت شایسته خلافتن و ایشون رو از مدینه آوردیم اینجا، که از رضا به همه تفهیم کردن که ظاهرا ما رو آوردن ولی در واقع آمدیم خودمون، ولی در واقع آوردن. گفت بیا ایشون آمدن و منم میگم خلافت حاکمیت مال شماست، شما خلافت رو بپذیرید، ما در خدمتتون. خب از رضا علیه السلام از مأمون پیچیده ترند و دقیق تر میفهمن که کل قضیه کلاهبرداری بزرگ سیاسی است، هم برای امروز، یعنی همون روز که از امام رضا سلام الله علیه و اهل بیت اینا کسب مشروعیت کنن، و هم تا امروز، تا همین امروز گفته بشه که خب اگر خلافت بنی عباس یا به طور خاص مأمون نامشروع بود، چرا علی ابن موسی آمد، چرا آمدن، چرا با اینا همراهی کردن. از اون طرف اگر همراهی نمی کردن، خب سیاست حاکمیت تا اون لحظه چی بود؟ پدر ایشون موسی بن جعفر رو سالها در زندان بوده، به شهادت رسوندند، یکی یکی شکار می کردن و با بدترین نوع